سلام و صبح جمعه ایتان بخیر. از رادیو آزادی اول آخرین خبرها. بانک جهانی میگوید زلزله‌ای که حدود دو ماه پیش در شرق افغانستان رخ داد بیش از 183 میلیون دلار به خانه‌ها و زیرساخت‌ها از جمله بخش‌های زراعت و مالداری زیان رسانده. ولایات کنر و ننگرهار بیشتر آسیب دیدند. خبرگزاری‌های غربی و نقل از این بانک گزارش دادند که این آمار شب گذشته منتشر شد. در ولایت کنر شب 31 ماه آگوست زلزله شدید رخ داد که به گفته مقام‌های طالبان در نتیجه آن 2200 تن جان باختند و حدود 4000 نفر دیگر زخمی شدند. شمار از خانواده‌های آسیب دیده هنوز هم در زیر خیمه‌ها زندگی می‌کنند. پس از مسدود شدن راه‌های رفت و آمد میان افغانستان و پاکستان، بهای مواد خوراکی در هر دو کشور افزایش یافته. خبرگزاری رویترز گزارش داده که در پاکستان بهای 1 کیلوگرم بادنجان رومی به 600 کلدار رسیده که 5 برابر بیشتر از بهای پیش از درگیری هاست. یک مقام پاکستانی در تورخم که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفته که در حال حاضر حدود 5000 کانتینر حامل مواد خوراکی در دو سوی مرز متوقف ماندند. راه های رفت و آمد میان دو کشور از 11 اکتبر به این سو بسته شده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که پاکستان بر کابل و پکتیکا حملات هوایی انجام داد و در پاسخ نیروهای طالبان با سربازان پاکستانی در امتداد مرز درگیر شدند. هرچند دو طرف در 18 اکتبر در دوحه بر سر آتش‌بس فوری توافق کردند، قرار است نشست پیگیری این آتش‌بس فردا شنبه در ترکیه برگزار شود. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل رأی پارلمان این کشور برای پیشبرد دو لایحه در مورد الحاق کرانه غربی به خاک این کشور را محکوم کرد و آن را تحریک سیاسی عمدی مخالفان در جریان سفر جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل خواند. دفتر نتانیاهو میگوید که اپوزیسیون دولت در پارلمان از این دو لایحه حمایت میکنند و افزود حزب لیکود و احزاب مذهبی به این لوایح رأی ندادند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در مسیر سفر به اسرائیل به خبرنگاران گفت فکر میکند رئیس جمهور ترامپ روشنی گفته که در حال حاضر نمیتوانند از چنین اقدام حمایت کنند. این حرکت برای توافق صلح تهدید آمیز است. و قصر سفید اعلام کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه آینده با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در کره جنوبی دیدار خواهد کرد. کارولین لویت سخنگوی قصر سفید روز پنجشنبه گفت که ترامپ در صبح آن روز در یک نشست دو جانبه با شی شرکت میکند و سپس عصر آن روز به واشنگتن باز خواهد گشت. به گفته او پیش از سفر به کره جنوبی ترامپ به مالزی و ژاپن نیز سفر خواهد کرد و قرار است این سفر آسیاییش از شام روز جمعه آغاز شود. ترامپ بعدا ابراز امیدواری کرد که این دیدار نتیجه مثبت برای ایالات متحده در پی داشته باشد. بیشتر در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. در ادامه برنامه برای اولین بار سفر والی طالبان برای بلخ و دوشنبه، کارشناسان چی میگویند؟
جمهوری های آسیای مرکزی همسایه افغانستان در یک وضعیت شک و تردید به سر میبرند.
در جهان سفر مهم دونالد ترامپ آسیا، دیدار با شی جین پینگ در محور توجه جهان. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما میگوییم. و همچنان شهرهای افغانستان در محاصره دود و آلودگی شدید.
زمانی که در سرکا ما قدم میزنیم چشمای ما از شدت دود سوزش پیدا میکنه.
همراه آزادی باشین.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برای نخستین بار والی حکومت طالبان در بلخ و تاجیکستان رفت. سفر غیر منتظره به کشوری که همواره از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کرده. اما هدف این سفر چیست و چرا در فضای پرتنش منطقه‌ای انجام شده؟ جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در حالی که تاجیکستان همواره نگرانی‌های جدی در مورد حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز کرده است، دفتر مقام ولایت بلخ به تازگی از سفر ولی حکومت طالبان محمد یوسف وفا به تاجیکستان خبر داده است. بر اساس اعلامیه‌ای که روز پنجشنبه 23 اکتبر از سوی سخنگوی این دفتر در شبکه اکس منتشر شده، وفا با دعوت رسمی برای شرکت در نشست مشترک با وزارت سرحدات تاجیکستان به دوشنبه پایتخت این کشور سفر کرده است. در این اعلامیه آمده است که در این نشست به گسترش روابط با همه کشورها بر پایه منافع ملی تاکید شده و تصریح گردیده است که ناامنی در افغانستان به سود هیچ کشوری به ویژه همسایگان نیست. شماری از کارشناسان امور دیپلماتیک و روابط بین الملل سفر نماینده حکومت طالبان به تاجیکستان را در چارچوب نزدیکی روابط میان دو طرف مهم ارزیابی می کنند. خاوس جانباز دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو آزادی اظهار داشت.
معلوم میشه که طرفین میخواین یک دیگه اطمینان بدن که از اراضیشان به یک دیگه هیچ نوع خطر متوجه نیست. در کل در یک کلمه گفته میتونیم که روابط متدرجن بین حاکمیت فعلی طالبان در افغانستان و تاجیکستان میره به مرحله دیگه که نزدیکی طرفین در بر خواهد داشت.
عزیز احمد بارز کارشناس امور بین الملل میگوید روابط تاجیکستان و سایر کشورهای آسیای میانه با افغانستان عمدتاً بر اساس نگرانی های امنیتی آنها از حضور گروه های تروریستی در افغانستان شکل گرفته است.
جمهوری های آسیای مرکزی همسایه افغانستان در یک وضعیت شک و تردید به سر می برند. حضور طالبان در افغانستان را هم تهدید می دانند برایشان و هم خود را مجبور می دانند به نوعی از آنها یک تعاملات محدود داشته باشند تا بتانند هم مسائل اقتصادی و تجارتی و اینهایشان را کت نمانه.
همزمان با این روز پنجشنبه 23 اکتبر 30 کنفرانس کشورهای مستقل مشترک المنافع یا CIS در زمینه مبارزه با تروریسم و افرادگرایی نیز در دوشنبه با حضور بیش از 150 نماینده از کشورهای منطقه و همچنین اعضای سازمان همکاری شانگهای برگزار شد. بر اساس اطلاعات خبرگزاری رسمی تاجیکستان این نشست قرار است امروز جمعه 24 اکتبر نیز ادامه داشته باشد، اما در گزارش های این خبرگزاری از حضور نماینده حکومت طالبان چیزی ذکر نشده است. قابل ذکر است که از گذشته تا کنون تاجیکستان نگرانی های در مورد موجودیت گروه های تروریستی و تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان داشته است. علاوه بر تاجیکستان، دیگر کشورهای آسیای میانه، روسیه و پاکستان نیز بارها از فعالیت تحریک طالبان پاکستانی یا TTP و گروه های مختلف تروریستی از جمله داعش در افغانستان ابراز نگرانی کردند، اما حکومت طالبان هر گونه حضور گروه تروریستی در این کشور را رد کرده است. پس از سقوط جمهوری اسلامی افغانستان، تاجیکستان برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان شرایط مشخصی از جمله تشکیل حکومت فراگیر تعیین کرد و با گذشت بیش از 4 سال از حاکمیت دوباره طالبان بجز روسیه هیچ کشور دیگری هنوز حکومت آنان را به رسمیت نشناخته است. با این حال تاجیکستان همچنان با طالبان روابط دارد، از جمله حضور نماینده تاجیک در کابل و فعالیت قنصلگری وابسته به طالبان در خاروخ که بالاترین سطح تعاملات دو طرف به شمار می رود. قابل یادآوری است که تاجیکستان پس از بازگشت طالبان به قدرت برخلاف سایر همسایگان آسیای میانه سفارت افغانستان در دوشنبه را حفظ کرده است. این سفارت هنوز در اختیار ظاهر اخبر سفیر حکومت پیشین افغانستان است. با وجود آنکه طالبان بارها اعلام کردند سفیر و کارکنان این سفارت نماینده آنان نیستند و اسناد صادره آن را معتبر نمی دانند. ظاهر اخبر خود را نماینده سیاسی مردم افغانستان در تاجیکستان می داند و از سوی حکومت تاجیکستان به مراسم و نشست‌های رسمی دعوت می شود و در کنار دیگر سفیران در نشست‌های رسمی حضور دارد.
سفر والی طالبان به دوشنبه چه بازتابی داشته است؟ فایزه ابراهیمی در آغاز گفتگویش با مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی این سوال را مطرح کرده است.
در دوشنبه پایتخت تاجیکستان یک همایش با حضور نمایندگان کشورهای سابق شوروی، هند، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی برگزار شده است که هدفش در خبرهای رسمی گفته می شود که مبارزه مشترک با تهدیدهای امنیتی از جمله مبارزه با تروریسم و افرادگرایی در منطقه نامیده شده است. خبرگزاری های رسمی تاجیکستان نوشتند که در این نشست از 12 کشوری منطقه بیش از 150 نماینده حضور داشتند، از جمله از نماینده های پاکستان یاد کردند، از نماینده های هند یاد شده است و از کشورهای دیگر آسیای مرکزی. اما در خبر جای از حضور نماینده های طالبان در خبرهای رسمی یاد نشده است، ولی ما در خبرهای رسمی افغانستان از جمله در صفحه فیسبوکی والی دست نشانده طالبان در بلخ دیدیم که اون از حضورش در دوشنبه صحبت کرده است و حتی از صحبتش با رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سید مومین یتیموف حرف گفته است که این در خبرهای رسمی دیده نمی شود.
تاجیکستان بارها از حضور گروه های تندرو در مناطق مرزی افغانستان ابراز نگرانی کرده. تهدید اصلی برای امنیت در مرزهای تاجیکستان بیشتر از ناحیه طالبان است یا از طرف گروه داعش؟
ببینید، تو زمانی که طالبان سر قدرت در افغانستان آمد، تاجیکستان از کمترین کشورهای بود که گفت من هیچ گونه رابطه با طالبان نخواهم داشت و این گروه را رسما اعتراف نمیکنم. هنوز هم در تاجیکستان طالبان همچون گروهی تروریستی رسما عنوان میشوند و دادگاه عالی تاجیکستان هم هیچ قراری در این زمینه تغییر نداده است. ولی ما میبینیم که در دو سال اخیر رابطه ها بهتر شدند، نرمتر شدند، نماینده های طالبان می آیند. ما شاهد بودیم که در این دو سال اخیر نماینده های تاجیکستان به کابل سفر داشتند و دیدیم که بازارهای نزدی مرزی باز شدند و مرزبان های دو کشور طالبان و تاجیکستان با هم دیدار و گفتگوها داشتند. تنها یک ویژگی است که تاجیکستان هیچ وقت این گفتگوها را رسمان رسانه‌ای نمیکند و هرچی که ما دریافت میکنیم از جانبی طالبا است، از اون طرف بیشتر میگن و تاجیکستان هم نه رد میکند و نه تصدیق. اما تاجیکستان همیشه تاکید میکند که از افغانستان تهدید جدی و واقعی وجود دارد. گروه های تندرو از داعش نام برده میشود و از اونجا گروه انصار الله است که همراه با طالبان این گروه که بیشترشان زاده های کشورهای آسیای مرکزی هستند و از جمله زاده های تاجیکستان که سالها باز در افغانستان هستند. تاجیکستان این یک خطر جدی به امنیتش می داند که اینها زیر نفوذ طالبان عمل میکنند و کار میکنند و در گذشته هم در حکومت قبلی ضد حکومت افغانستان می جنگیدند.
گفتگوی شنیدید با مومن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. دیدبان حقوق بشر میگوید طالبان در 4 سال گذشته آزادی رسانه ها را در افغانستان کاملا از بین بردند، از بازداشت و شکنجه تا خودسانسوری اجباری. خبرنگاران میگویند فضا هر روز تنگ تر میشود. بیشتر در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch از وضعیت 4 سال گذشته رسانه ها و خبرنگاران افغان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان روز پنجشنبه 23 اکتبر گزارش را در وبسایت خود منتشر کرده و گفته است که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در اگست سال 2021 آنان آزادی رسانه ها و خبرنگاران را نقض کرده و آنان را در معرض خودسانسوری اجباری، بازداشت و شکنجه قرار دادند. دیدبان حقوق بشر در گزارش خود به نقلش فرشته عباسی، پژوهشگر برای افغانستان در دیدبان حقوق بشر، نوشته است که مقامات طالبان به طور فزاینده خبرنگاران افغان را وادار می کند تا یک مطلب مسئول و از قبل منظور شده را نشر کنند و افرادی که این چارچوب را نقض می کنند مورد بازداشت و شکنجه خودسرانه قرار می گیرند. خانم عباسی بر رادیو آزادی گفت:
یافته نشان میده که از 2021 به این طرف طالبا با اعمال نظارت، سانسور و مجازات کارمندان رسانه ها به خاطر آنچه از طرف اونا انتقاد برداشت میشه رسانه رو در افغانستان نابود کردن. خیلی راحت میشه گفت که هیچ رسانه مستقل و بی‌طرفی در داخل افغانستان دیگر وجود ندارد.
در این گزارش آمده که اداره استخبارات حکومت طالبان و وزارت امور بمعروف و نهی از منکر آن بر تمام موارد رسانه ها نظارت میکنند و به گفته دیدبان حقوق بشر حتی کوچکترین انتقاد از مقام های طالبان میتواند منجر به بازداشت و یا شکنجه خبرنگاران شود. این چیزی است که برخی خبرنگاران افغان در داخل کشور نیز ادعا میکنند. خبرنگار یکی از رسانه های داخلی در جنوب شرق افغانستان که به دلیل اساسیت موضوع نخواستامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت
سانسور بخیر زیاد دای هر دیپور چخوادی گی
در بخش کار خبرنگاران و رسانه ها سانسور بسیار زیاد است. هر گزارشی که به نشر میرسد ابتدا از فیلترهای ریاست اطلاعات فرهنگ و یا وزارت در کابل میگذرد. آنها قوانین را وضع کردند که هیچ خبرنگار، تحلیلگر سیاسی و گرداننده برنامه از آن خطوط عبور کرده نمیتواند. اگر این کار را انجام دهند با سرنوشت ترور، شکنجه و حبس مواجه
می شوند. یک خبرنگار از یک رسانه بین المللی در کابل که اونیز نخواست نامش در گزارش بگیریم در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که نه تنها خبرنگاران با مشکلات امنیتی روبرو هستند، بلکه با گفته او به ویژه خبرنگاران زن حتی از سوی نهادهای مختلف حکومت طالبان اطلاعات با آنها شریک نمی شوند.
ما و همکاران ما و شدیدن با مشکل دریافت منابع و همچنان اطلاعات مؤثر قصوی این گروه و حتی در میان منابع غیر رسمی و مردمی هم دچار مشکل است، طور که من خودم هم در بسیاری از موارد دچار مشکل بودیم، به حدی که ما همکاران ما قادر نیستیم که بسیاری از مطالب که به مسائل داخل افغانستان برگرده را نمیتونیم پوشش بدیم. زمین برای بیرون رفت از این اوضاع نمیتونیم کاری انجام بدیم.
دیدبان حقوق بشر در گزارش خود که در اگست سال 2025 به اساس معلومات و مصاحبه با 18 خبرنگار افغان که از راه دور در افغانستان کار میکنند و 13 خبرنگار افغان مستقر در ترکیه و همچنین سازمانهای مهاجرین افغان تهیه کرده، افزوده است که وزارت امور بمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان به طور منظم دفاتر رسانه‌ای را تلاشی میکند. این گزارش میافزاید که مقامهای طالبان در این وزارت بازداشت افرادی را آغاز کرده که قوانین این وزارت را زیر پا میگذارند، مانند عدم رعایت ساعات جداگانه برای کارمندان زن و مرد و در قسمت نشر صدای زنان و نشر موسیقی از طریق رادیو تلویزیون سرپیچی میکنند. در گزارش یومن رایتس واچ آمده که طالبان حضور زنان در رسانه ها را محدود کرده و بر رسانه ها گفتند که سریال ها و درامه های تلویزیونی که زنان در آن نقش دارند را نشر نکنند. دیدبان حقوق بشر نیز از وضعیت خبرنگاران تبعیدی نگران است و میگوید که آنان با سرنوشت نامعلوم و ترس از بازگشت اجباری روبرو هستند، با آنکه میدانند پس از بازگشت با تعقیب و آزار اذیت مواجه خواهند شد. این سازمان از کشورهای مختلف که روند انتقال این خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را طی مراحل میکنند خواسته است که فوراً آنان را به مکانهای امن منتقل کنند. هرچند زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و پرسش های رادیو آزادی در مورد گزارش این سازمان و ادعای خبرنگاران مصاحبه شده در این گزارش پاسخ نداد، اما همواره تاکید کرده است که از فعالیت خبرنگاران و رسانه ها در چارچوب ارزش های اسلامی و ملی حمایت می کنند. اما بر اساس گزارش های برخی از نهادهای عامی رسانه ها بیش از 4 سال است که رسانه ها در افغانستان تحت نظارت و مطابق با چارچوب ها و مقررات تعیین شده از سوی حکومت طالبان فعالیت دارند و به گفته این نهادها شمار از رسانه ها به همین دلیل فعالیت هایشان را متوقف و یا محدود کردند.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ این هفته سفر مهم به آسیا آغاز میکند که دیدار او با شی جین پینگ رهبر چین محور توجه جهانیان است و پیامدهای بزرگ برای اقتصاد جهان دارد. ترامپ در این سفر به مالزی، ژاپن و کره جنوبی می رود. این نخستین سفر او به منطقه پس از بازگشتش به قصر سفید است. قرار است دیدار او با شی جین پینگ در حاشیه نشست همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک APEC در کره جنوبی در 30 اکتبر برگزار شود. با وجود تنش‌های تازه در جنگ تجارتی میان واشنگتن و بیجینگ، ترامپ گفته امیدوار است با چین بر سر همه چیز توافق کند. او نخست با مالزی می رود تا در نشست آسئان شرکت کند و توافق تجارتی با مالزی و توافق صلح میان تایلند و کامبودیا را شاهد باشد. سپس در توکیو با صدر اعظم جدید ژاپن سانا تاکایچی دیدار خواهد کرد. اوج سفر ترامپ در کوریای جنوبی خواهد بود، جایی که او با رئیس جمهور این کشور دیدار در ضیافت ایپک سخنرانی و با رهبران بخش تکنولوژی آمریکا ملاقات میکند. پس از آن دیدار او با شی جین پینگ برگزار میشود که بازارهای جهانی با دقت آن را دنبال خواهند کرد. گزارش ها میگویند سئول احتمالاً به ترامپ عالی ترین نشان دولتی خود را اعطا کند. در این حال به گزارش فرانس پرس، پرتاب تازه موشک‌های بالستیکی از سوی کوریای شمالی احتمال دیدار دوباره ترامپ با کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی را افزایش داده است.
بیشتر از خبر،
اتاق تجارت افغانستان میگوید نبود دهلیز هوایی با هند صادرات را فلج کرده. از میوه خشک تا کالاهای تجارتی همه در انتظار پروازهای باربری هستند. آیا دهلیز تازه راه نجات تاجران افغان خواهد بود؟ جزئیات بیشتر در این گزارش از سنا کاکر.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بر اثرگیری دهلیز هوایی با هند تاکید دارد و می گوید این مسئله در حال حاضر یکی از نیازهای فوری آنان است. خانجان القوزیوز و هیئت مدیره این اتاق روز چهارشنبه 22 اکتبر به رادیو آزادی گفت که در زمینه صادرات کالا به هند با مشکلات جدی روبرو هستند.
هوایی کوریدور تا دیر جدی ضرورت شده.
ما به دهلیز هوایی نیازی جدی داریم. در پروازهای مسافربری شرکت‌های کامیر و آریانا ما از 2 تا 6 تن میوه خشک به دهلی صادر می‌کنیم. این کار به شکل معمول انجام می‌شود و از دهلی نیز دوا و دیگر مواد ضروری به کابل انتقال داده می‌شود. اما پیشنهاد ما استفاده از هواپیماهای بزرگ است که ظرفیت بارگیری 60 تا 80 تن دارد. این کار هزینه را کاهش می دهد، زیرا در حال حاضر ارسال هر کیلو تا 1.5 یا 2 دلار تمام می شود.
به گفته آقای القوزی، پس از بسته شدن بندر واگه صادرات افغانستان به هند از نظر کمیت و کیفیت مانند گذشته نیست. او افزود که اکنون صادرات افغانستان به هند که بیشتر شامل میوه خشک است از طریق بندر عباس و چابهار انجام می شود، اما این مسیر همزمان گیر است و هم باعث می شود میوه خشک در مسیر دریایی نم بگیرد و مرطوب شود. پس از حمله مرگبار 24 اپریل سال روان در منطقه پلگام کشمیر تحت اداره هند که منجر به تشدید تنش‌ها میان هند و پاکستان شد، بندر واگه بر روی تجارت افغانستان بسته شد که بر روند صادرات و واردات میان افغانستان و هند نیز تأثیر گذاشت. در همین حال اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان نیز این پیشنهاد را مهم خوانده و میگوید که به دلیل بسته شدن بندر واگه امسال نتوانستند برای جشن دیوالی مقدار کافی میوه خشک به بازارهای هند صادر کنند. خالد احمد رحمانی، سخنگوی این اتحادیه، به رادیو آزادی گفت:
بسیار از میوه‌جات خشک افغانستان در بازارهای هندوستان به می سیزن دیوالی به فروش میرسه که متاسفانه امسال با مسدود شدن بندر واگه و مشکلات در دهلیزهای هوایی امسال ما نتونستیم که به شکل وجه حسن امیم اموال تاجرای میوه خشک سر تا سر افغانستان به فروش برسانیم.
جشن دیوالی یکی از جشنهای مشهور هندوهاست که 5 روز دوام میکند و امسال از تاریخ 20 اکتبر در هند آغاز شده است. گفته می شود که در این ایام هندوها برای مهمانان خود میوه خشک می خرند و نیز آن را به دوستان و نزدیکانشان هدیه می دهند. این اظهارات و درخواست ها در حال مطرح می شود که امیر خان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان، در جریان سفر 5 روزش به تاریخ 9 اکتبر به هند در یک نشست خبری با افغانهای مقیم هند و تاجران افغان گفت که تلاش دارند در زمینه دهلیزهای هوایی سهولتهای ایجاد کنند تا حجم باربری افزایش یابد و کالاها به گونه آسانتر و ارزانتر به بازار هند برسد. آقای متقی همچنان گفته بود که میزان تجارت میان افغانستان و هند به 1 میلیارد دلار رسیده و شرایط برای گسترش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور بهتر شده است. او همچنین از مقام‌های هندی خواست تا جهت گسترش تجارت میان دو کشور روند صدور ویزا برای تاجران افغان را آسان‌تر کند. پس از این سفر وزارت خارجه هند روز سه‌شنبه 21 اکتبر با نشر اعلامیه اعلام کرد که ماموریت تکنیکی خود در کابل را به سطح سفارت ارتقا داده است. قابل یادآوری است که در دوره نظام جمهوری مخلوع افغانستان میان افغانستان و هند و شماره از کشورهای دیگر دهلیزهای هوایی فعال بودند، اما پس از روی کار آمدن طالبان این دهلیزها غیر فعال شدند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد هشدار میده شهرهای افغانستان در معاصره دود و آلودگی شدید قرار گرفتند. زغال سنگ، پلاستیک و دود موتورها سلامت مردم را به خطر انداخته. باشنده ها میگن نفس کشیدن سخت شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از آلودگی هوا خیلی امراض پیدا میشه، امراض تنفسی، ماخین و به تکلیف میباشه.
فیصل یکی از باشنده های ناحیه هشتم شهر کابل است. او از آلودگی هوای ناشی از دود موتورهای کهنه و گرد و غبار جاده‌های خامه شکایت دارد و از رسیدن زمستان و بیشتر شدن این آلودگی نگران است. او روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی با نگرانی از این مشکل گفت که همه روزه به خاطر آلودگی هوا در شهر کابل با مشکلات جدی روبرو هستند.
هر سال می آلودگی هوا نسبت به هر فصل دیگه در فصل زمستان خصوصا در آب و هوای کابل بیشتر میشه. اینو با تکلیف می باشیم، حتی زمانی که در سرک ها ما قدم میزنیم چشمای ما از شدت دود تودش پیدا میکنه. هنوز فصل زمستان به صورت کامل نرسیده ولی آب و هوای کابل وقت آلوده شده خیلی زیاد. هنگامی که شام میشه شما نمیتونید تا دمتری خودتان رو ببینید. همچنان گشت و گذار موتورهای کهنه که خیلی فرسوده هستند به شدت آب و هوا آلوده ساخته.
محمد یونس یک باشنده شهر هرات، اما در کنار مشکلات دیگر افزایش کارخانه های خشتپزی در این ولایت را یکی از عوامل عمده آلودگی هوا در هرات دانسته و میگوید از ناحیه دود ناشی از این کارخانه ها مردم به شدت به تکلیف هستند.
آلودگی زیاد شده، بلو از این وسایل نقلیه بازم کوره زیاد شده، کوره خشپزیه و مولسوال زندجان و اوریان و اطراف خود هرات که هست کوره زیاد شده، در حدود گفته میتونم بالای 500 تا کوره شده. اینا آلودگی زیاد ایجاد کرده. طرف شب که هست اصلا بیرو شده نمیشه، از روز کمی کوره شده مردم خیلی متضرر شده، با بعد همی چشماخ و با بعد خود تنفس خود همی شوش مشکلات ایجاد کرده.
آنان از حکومت طالبان میخواهند که به این مشکل توجه جدی کرده و برای کاهش مشکل آلودگی هوا برنامه‌های موثری را روی دست گیرد. این در حالی است که همزمان با نزدیک شدن فصل زمستان و استفاده از مواد سوخت دودزا برای گرم کردن خانه ها در افغانستان، برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون ابیتات هشدار داده است که شهرهای افغانستان با بحران جدی آلودگی هوا روبرو هستند. این نهاد سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 22 اکتبر در صفحه 1 تویتر سابق خود نوشته است که دودهای موتورها و کارخانه ها همراه با دود زمستان ناشی از سوزاندن زغال سنگ و پلاستیک سلامت مردم را به خطر انداخته است. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده که برای کاهش این خطرات انرژی پاک، امن و نقل عمومی و ایجاد فضای سبز را ترویج می کند تا از جان و سلامت مردم محافظت شود. اما حکومت طالبان با نزدیک شدن زمستان برای پیشگیری از این چالش ها چه کرده است؟ محب الله فضلی، رئیس ارتباطات و آگاهی عامه اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان، تا نشر این گزارش در پیوند به گزارش برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد و نگرانی های مردم و پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. سال گذشته زین العابدین عابد، معاون مسلکی و پالیسی نداره، گفته بود که تغییر اقلیم، کاهش و آلودگی منابع آبی زیرزمینی، کمبود ساعات سبز، جاده های خامه، مصرف تیل های بیکیفیت و سیر و حرکت موتورهای کهنه از عوامل عمده آلودگی هوا در شهر کابلند. برخی از کارشناسان امور آب و محیط زیست نیز آلودگی هوا را یک مشکل جدی خوانده و تاکید میکنند که به خاطر کاهش آلودگی هوا باید به ایجاد ساعت سبز و بلند بردن سطح آگاهی مردم توجه شود. نجیب الله صدید، یکی از این کارشناسان، در مورد به رادیو آزادی گفت:
وقت مصرف مواد سوخت بالا میره، بعد به مو اندازه در خط آلودگی هم بلند میره و در کل به خاطر رفع از این موضوع باید سرسبزی و پوشش گیاهی کمربند سبز شهرها باید بهبود پیدا کنه، چون این کمربند سبز شهرها است که در حقیقت میتونه که تا اندازه را این آلودگی را کاهش بده. آگاهی دهی از اضرار صحی سوختاندن این مواد بدون شک میتونه که در کل آلودگی را کم کنه.
پیش از این سازمان جهانی صحت نیز در یک گزارش خود گفته است که برخی از آلوده کننده های هوا مانند گازهای کربن، متان و اوزون مسئول بخش قابل توجهی از مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا است. و تاثیر عمیق بر محصولات زراعتی و در نهایت روی امنیت غذایی جهان دارد. در چند سال اخیر به ویژه پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان، به اساس گزارش سازمان های مختلف بین المللی، سطح فقر در بین مردم به شدت افزایش یافته و مردم قدرت خرید مواد خوراکی و مواد سوخته با کیفیت را از دست دادند. مردم ها میگویند که بیشتر خانواده ها ناگزیرند برای حل مشکلاتشان به ویژه در فصل زمستان از پلاستیک، رابر، تایر و چوب های تر دودزا استفاده کنند، که این مسئله مشکلات آلودگی هوا را چند برابر ساخته و بیماری ها را افزایش میدهد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
مهمان آزادی.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، در این برنامه از مسعود مستولی میشنویم و طور که روالی برنامه است، از این که آقای مستولی کیست، در کجا زاده شده و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته آغاز میکنیم. آقای مستولی سلام، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین، بفرمایید.
سلام و درود بر شما آقای تومایون، خوشحال هستم که صدای شما را میشنوم.
زنده باشین. پس آقای مستولی، از امی شروع میکنیم که شما در کجا زاده شدین، آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفتین و دوران کودکیتان چگونه سپری شده؟
ما زاده کابل هستم، در سال 1963 تولد شدیم، اتفاقا در منطقه جشن کابل کنار کابل نداره، در شاشهید. مکتب ابتدایی هم در شاشهید خواندم، در ابتدایی شاشهید، بعدش هم در لیسه را در بسیاری نجات ختم کردم. طفولیت ما سرشار از دیدارها و صحبتهای هنرمندهای مختلف، دوستای بسیار بزرگ فامیل ما بودن و محترم بودن، و دیدن سینما و فیلم و اینا سپری شده. در کنارشان سواد خودم ما مدیون کمکیان اینسی کچونیان اینیس هستم، که مادرم که یک وقت مامور وزارت معارف بود، اولین شماری کمکیان اینیس برای ما آورد. ما از اون وقت که آشنا شدم با ادبیات خارج از مکتب به اصطلاح کتاب، اونا را به خوانش گرفتم و بعدش هم مجلای دیگی که از ایران می آمد یا در افغانستان با پشتون شهر بود و میرمون بود و فران بود و فران بود، اونا را مطالعه می کردم، خوش داشتم تا اینکه باز به تحصیل رفتیم.
آقای مستولی ببخشید صحبت دانم قطع کردم، زندگی زنجیره از خاطرات به هم پیوسته است، لطفا از یک رویداد قصه کنین که از دوره طفولیت و صنوف ابتدایی مکتب در خاطر شما باقی مانده.
عجیب خاطرات، بسیار خاطرات شیرین و زیاد دارم و منشأ خاطرات خوب دارم.
معمولا بعض حوادث در زندگی طور برجسته میشن که برای همیشه به خاطر آدم میمانه. آدم زمانی که با مو دوران فکر میکنه، امو یک حادثه برجسته میشه، یک رویدادی که برجسته تر از همه شما را مجذوب خود میسازه کدام است؟
ما اتفاقا در فامیل زاده شدیم که نه هنر و هنرمند دوست داشتن. پدرم بزرگوار صلاح بخش، قبل که پیشتر عرض کردم، ما در کنار کابل نداری زندگی میکردیم و پیدا شده بودم، هیچ نمایشنامه ای نبود که ما فامیلی نریم و این نمایشنامه ها را بارها نبینیم. در کنار از اون یک مامای بزرگوار داشتم، امید تخلص میکرد، یکی از عکاسهای بسیار قدیمی شهر کابل بود که در کنار رونا و هرمی اینا از اولین ها بودند، و این امید مامای من شاگرد فرخ افندی بود. از طریق از اونا هم هنر عکاسی رو بسیار خوب یاد گرفته بود، هم با هنرمندا آشنا بود و خودش هم یک آدم هنر دوست و هنرپرور بود، که یک رسم شده بود که هر سال اول عید در خانه از این هنرمندای تئاتر و آوازخوانا جمع می شدن. من مثلا از طفولیت آشناستم با زنده یاد از لا هدف، با جناب اکبر روشن، با زنده یاد عبادی، با زنده یاد ایمن، با زنده یاد نکبسه، با زنده یاد منان منگری، با زنده یاد سایره اعظم. اینا کسایی بودن که روزهای اول عید به خانه مامایم جمع می شدن، در کنار صحبت ها سایر مسائل تمثیل می کردن، شعر دکلمه می کردن، در مورد سینما و تئاتر رو صحبت می کردن. من از اونجا بسیار شوق تئاترم به سرم زده بود و خوش داشتم که وقت مثل کاکا و مامایم باره.
بله آقای مستولی، بعد از ختم مکتب ابتدایی شما تحصیلات عالی را در کجا آغاز کردین؟
تحصیلات متوسط را به اصطلاح مکتب در لیسه امانی یا نجات سابق ختم کردم، و بعد از او قرار بود که یک بورس طرف آلمان می گرفتم، متاسفانه نشد و تعویض شد به یک بورس به اتحاد شوروی سابق به روسیه رفتم و در وجه طبع که رشته مورد علاقه من بود البته خواندم. البته که پیش از یک حاشیه میرم.
بفرمایید.
یک وقت بزرگوار رئیس کابلنداری اونا بر من یک وعده کردن که من بورس تمثیل و تئاتر برتان میدم. ما حاضر بودم که از اون طب بگذرم و برم در تئاتر. البته نشد. باز بالاخره رفتم طب و طب خواندم در اتحاد شوروی سابق در روسیه و پس دوباره بعد از ختم تحصیل مراجعه کردم به افغانستان.
خواهی مستولی، اگر از او دوره طلایی که شما جوان هم بودین علاوه بر دانش که آموختین کدام خاطره به طور برجسته برای همیشه در حافظه شما باقی مانده؟
وقتی شروع میکرم از دیسی امانی مثلا، من اتفاقا کپتان سنف شده بودم ولی جسی من از بسیار بچه های دیگه کرده نعیف بود و لاغر بود به اصلاح از لحاظ فیزیکی زور از نار نداشت. من به خاطر که نار مصروف کنم به اون وقتا شما یادتان باشه نمایشنامه های مرزا کرم بسیار کش داشت و من هر پنجشنبه اینه میشدم با حافظم اسپردم با طول هفته برای همسیفی خود امیر اجرا میکردم. دمی باعث شد که در یکی از جشنها امتحان بگیرن از چند بچه ها محترم رحیم مومند از رادیو تلویزیون آمده بود که میخواستن یک نمایشنامه را که نویسندیشان هم جناب باز مبلغ که حافظه امیر لحظه کار نمیکنم پس دوباره برتان میگم اینا از ما امتحان گرفتن و یک نمایشنامه را ما بازی کردیم به نام پاسخ چیست آزمونگاه ذهن که از جناب حکیم اطرافی بود. ما همی که پسلا پای من به تئاتر باز شد و به چیزی که شوق علاقه داشتم اتفاقا اکر خوب مکیاج هم شده بودم و دایرکت بسیار خوب هم از طریق رینجان مومن شده بود. زای فامیلم در روز نمایش آمده بودن و مرا نشناخته بودن که من کدام هستم. باز بعد از او هم میگی که از خاطرات بسیار خوب دوران مکتب مرکز ادامه دادیم. پای من باز به رادیو تلویزیون هم کشانده شد با رینجان مومن چندین نمایش کار کردیم. ثبت رادیو تلویزیون هم شده بود و نمایش هم داشت.
آقای مستولی در این مورد صحبت خواد کردیم از رحیم مومن یاد کردین. فکر میکنم که جایش هست کمی بیشتر از آقای مومن یاد بکنیم به خاطر که من هم آقای مومن از زمان بیاد دارم که شاگرد مکتب استقلال بودم. اونا با نصرت شرقی در گروپ تئاتر مکتب استقلال بودن و نمایشنامه مولیر بازی میکردن روی استیج. بنان پس معلوم میشه که در زندگی شما هم آقای مومند نقش را داشته. پس بیاین از تحصیل دوباره فارغ شدین و آمدین به افغانستان، زندگی کاری را در کجا و چگونه آغاز کردین؟
سال 1988 بود که دوباره به افغانستان مراجعه کردم. اتفاقا چون بدون واسطه بودم با چغانسور معرفی شدم با عیسی دکتر، ولی اتفاقا مدیر قلم مخصوص وزیر هم کوچگی ما بود که ما به اصلاح پدر کلانم از کوچه های کونه کابل از کوچه عریض رضا خان است و اینا باز لطف کردن نمرات مردید که تو میتونید در کدر این سوت به کابل شامل شید. یک امر گرفتن امتحان کدر سپری کردم و شامل کادر علمی اینستیتوت به کابل شدم در دیپارتمنت بیوشیمی. افتخار شاگردی پوانس غزنفر و پوانس ابراهیمی را داشتم. همونجا تا زمانی که جنگ‌های داخلی شروع شد و تا آمدن طالبا بالاخره اونا وطن ترک کردن، من یک وقت به اصطلاح سمت عامر دیپارتمنت بیوشیمی شدم و ضمناً مدیر عمومی استادا و بخش معاونیت علمی را کمک میکردم و منشی شورای علمی اینستیتوت به کابلم.
آقای مستولی، طوری که گفتین جبر روزگار شما را هم به دیار غربت افکند و قصه کنین که چگونه و با چه دل افغانستان را ترک کردین، اول کجا رفتین و بالاخره سرحدتان به کجا رسید؟
خوشبختی من این است که خانم ما هم مسلک ما و هم سنفی بودیم. در دور اول طالبا با مدت هم هنوز یک سال یکونیم دو سال ما کابل بودیم. مگان دفع شوخی میکردم میفتم ما ریش طالبا را انتقال میدادم، ریش جبری بود، من خودم به شوق نمانده بودم. و بر صورت وقتی که خشونت زیاد شد و کمک به خصوص حقوق زنا پامال میشد و خانم ما در روی سرک که دوبارم دورکاری کردن، ما دیگه ناگزیر وطن ترک کردم. مگر هیچ گونه علاقه به ترک وطن نداشتم. ما میفهمیم که دو وطن دکتر کم است، بخصوص دکتر زن و مردم سخت ضرورت دارن با ما. اما تو هم بود که طول جنگای داخلی اگر چی ما خودم متخصص داخله بودم مریضای زخمی جنگ هم کمک میکردیم و خانی ما تقریبا نیمه زایشگاه شده بود. از شب یکی دو ولادت تو خانم اجرا میکرد و کمک میکردیم. بنابراین با مو بود که با بریگیریان وطن ترک کردیم، آمدیم به طرف پاکستان. یک مورد پاکستان بودیم و از پاکستان باز به طرف آلمان آمدیم.
در پاکستان هم به یقین که مصروف طبابت بودین یا ای که؟
بله اتفاقا در هم جایی که رفتیم راستن دوستان مراجعه کردند و ماینه خانه را آماده ساختن و من روز دوم سوم به کار طبابت پرداختیم. به اصلا آید حق و حلال و پیدا کردیم که خود پستا تغذیه کنیم و نان بخوریم و زندگی کنیم.
دکتر مستولی، شما گفتین که به جرمنی آمدین. من فکر میکنم شما نسبت به سایر مهاجرین یک مزیت و برتری داشتین که شاگرد مکتب نجات یا امانی بودین، به یقین لسان آلمانی را هم یاد داشتین و به آلمانی صحبت میکردین. زندگی را چگونه در آلمان و از چی آغاز کردین؟
بیرم تو شما میگین که از مکتب استقلال فارغین در اون زمان احتمالاً در وقت شما، ما تمام مضامین در مکتب امانی به زبان آلمانی میخواندیم. کوریکولم درسی مکتب کوریکولم درسی آلمان بود، معلمین آلمانی ها بودن، یعنی ما زبان آلمانی را درست صحبت میکرد. خب یک وقفه کلان هم آماده بود، یک حدود 10 سال که من رفتم به روسیه و روسی یاد گرفتم، باز پس دوباره افغانستان رفتم، اونجا انگلیسی آموختم و ضمناً اصطلاحات تیبی که در افغانستان اصطلاحات متاسفانه عربی رایج است چیز او رو یاد گرفتم. بر صورت بازم خوبی ده ای بود که من فارغ مکتب آلمانی بودم، زبان یاد داشتم، اینترویو خودم به زبان آلمانی دادم. منتها اون وقتایی که ما آمدیم پذیرش نبود به این صورت و ضمناً مهاجرین تازه که مثلا 98 آمدم تا 6 سال قانون هم اجازه کار نداشت. ما هم جوان پر نیرو اینقدر وزارت کار اذیت کردیم که تا اونا خودشان برای ما اجازه کار دادن. یک کار دیگر هم بر شما میگم، امیدوار هستم پرگویی نشه، ولی بعض وقایع در زندگی آدم رهگشا میشه. من دو بچه هک دارم، وقتا 6 ساله و 3 ساله بودم. من اینا میارم چون فوتبال علاقه داشتم، در کلوب فوتبال نزدیک کمپ که زندگی میکردیم بردم. در جریان فوتبال پس که یکی دو ماه بعد یک زن و مرد آلمانی پیش ما آمدن که خب از کجا هستین و چه کار هستین و ما و خانم بودیم، ما دکتر هستیم، خانم هم دکتر و گفتن که ما هم دکتر هستم، خانم هم دکتر هست، منتها ما در هنگری تحصیل کردیم و اسناد ما را اول نمی پذیرفتن در فلان اداره، ما اسناد خود دادیم پذیرفتن، برو تو هم کاره کن. من با آدرس اداره رو گرفتم، رفتم اسناد خود دادم، اتفاقا چون صحبت با آلمانی رو دیدن این سند زبانم نخواستن و ما دیگه بودم. من دیگه اون وقتا بایس پرستار کار شروع کرده بودم که یک وقت باز یک نامه آمد خانه که شما بایس دکتر قبول شدین و لطفاً برتان یک جای کار پیدا کنین، ولی یک و نیم سال بعد باید شما امتحان بدین و تثبیت کنین که دکتر هستین، یعنی دفاع از دیپلم بخواد. کمو کار کردم، یک و نیم سال بعد امتحان دادم. بس در این مدت زمان که من بستا تخصصم پذیرفته نشد شامل برنامه تخصصی آلمان شدم، ولی چون خودم با دکتر داخله بودم تمام مدت کارهای جراحی را کردم، باید جراحی را یاد بگیرم. پس دوباره باز امتحان تخصص خود دادم به بخش داخله و عمومی، در شفاخانه مختلف شهر ما نامبور کار کردم. ولی یک سال 2012 به ایسو یک کلینیک شخصی دارم که خودم و خانم با هم یک جا کار میکنم.
کمی در مورد خانمتان بگوین دکتر سیب مستولی، گرچه ما افغانا عادت نداریم در مورد خانمای خود زیاد صحبت بکنیم، ولی شما گفتین که خانمتان هم در افغانستان دکتر بود و فعلا هم در آلمان دکتر هستن، بله؟
بله بله، من با کمال افتخار راجع به خانم خود صحبت میکنم. زن است که در کنار من استاده است و من تمام موفقیت های زندگی خودم مدیون از او هستم. همی که اول بر من زمینه را مساعد کرد که من دکتر شوم خودش صرف نظر کرد، بعد از او باز خودش با تمام وجود مشکلات طفلداری امتحان تثبیت دیپلم داد که هم ثابت میکنه چی میکنه. و ما زن و شوهر نیستیم، بس که دو دوست هستیم، حدود بیشتر از 40 سال با هم یک جا هستیم و دو دوست که هنوز هم با هم صحبت میکنیم، خنده میکنیم، مزاح میکنیم. از جمله یکی از فامیلای بسیار روشن هستن و فعلا هم با ما هم کار.
دکتر سیب مستولی، تا جایی که من میدانم شما در کنار طبابت در جرمنی به کارهای هنری هم ادامه دادین، به خصوص هنر تئاتر، هم مصروفیت های داشتین و دارین. خودتان قصه کردین که از کودکی تئاتر در زندگی شما راه داشته و شما ایران را در جرمنی چگونه دنبال کردین و در عرصه تئاتر چه فعالیت هایی داشتین؟
با در جرمنی هم خب چون قصه مکتب برتان کردم که با جناب رحیم مومند و باز پای ما به کابل ناری کشید که یکی از نمایشنامه های بسیار مشهور کارم شروع کردیم روش تحت دایرکت زندیات حمید جلیا. خب چون باز برز گرفتم من مانو وقتی که روسیه رفتم برای تحصیل، در این جشنهایی که افغان ها میکردم من خودم پارچه های نمایشنامه های کوچک خورد مینشتم و دایرکت میکردم، خودم نقش بازی میکردم، مسئله نگرم تشویق میکردم با ما کار کنم. تا ای که تئاتر شهر که من تحصیل میکردم یک روز از من دعوت کردن که ما قرار است یک نمایشنامه را بازی کنم. اتفاقا نقش اولام بر من دادن و امتحان گرفتن، من موفق شدم و اون نمایشنامه ما از طریق پوانتون بود که من درس میخواندم و محصولین کار میکردن و ما در سر تا سر شوروی سابق مقام اول گرفتیم. و بعد از آن مدام روسیه با تئاتر شهر همکاری داشتم، نقش بازی میکردم. بعد یک وقتی بسیار کلان آمد، شما دیگه حوادث میبینید که افغانستان رفتم در افغانستان کابل ننداری به اصلاح تور شد و ایران شد و تئاتر سقوط کرد به اصلاح و خاموشی غمگین خود آغاز کرد. تا اینکه باز به آلمان آمدیم، در آلمان هم مزیادتر مصروف زندگی و روزگار و اتفاقات بسیار خوب زندگی همیست که ما تا زمانی که گفتم بر شما که بیکار بودم، اجازه کار نداشتم. یک دوست بسیار خوب من جناب مسعود عطایی وقتا نمیگه یک برنامه تلویزیونی داشت، ما یک بار اونا نشرات داشتن، ما با این سرانسر و نطاق با اونا هم کاری رو شروع کردم. باز زموزی کت فهیم جان و سدوزه آشنا شدیم، کت معروف جان قیام آشنا شدیم. باز آیست آیسته با معروف جان قیام گفتیم که تئاتر افغانستان باید احیا شود دوباره، و یک گروپ هنری تئاتر ایجاد کردیم به نام تئاتر پرده که کلش تحت راهنمایی و رهبری به اصطلاح معروف جان قیام بود و هنوز هم هست. ما فعالیت های هنری و تئاتری داریم و تانستیم که یک دو بار هم نمایش بتیم، که یک دفعه در سال 2019 در جشنواره مهرگان هنرمندان تئاتری و سینمای ایرانی که در هامبورگ هستن نمایش خود اجرا بتیم. بعد از یک سال بعد باز 4 نمایش ما در تئاتر بردیم و هدف همین تئاتر پرده ای است که ما تئاتر به شکل کلاسیکش احیا کنیم، نه ای که پرترکت باشه و یا در بین یک کنسرت باز یک پاچه یک تمثیلی که بخاطر مردم بخنده. ما میخواییم که ما اون فرهنگ دوباره تئاتر رویره که مردم تئاتر میرفتن، در کابل انداری میرفتن، در زینب انداری میرفتن یا در سایر ولایات میرفتن، اونم تو باز دوباره احیا شد. و اتفاقا ما در سال 2020 که 4 نمایش نامه را یک شب نمایش داریم، حدود 4500 افغان آمده بود، هم دوستای ایرانی آمده بودن و بسیار استقبال شد. بی بی سی در موردش گزارش داد، در مطبوعات آلمانی و در مطبوعات داخلی بسیار انعکاس خوب یافت و ما تشویق شدیم. بعدش باز حادث کرونا آمد و حالا هم یک نمایش نامه را سرش کار میکنیم که بازم نویسندهش معروف جان قیام است و دایرکت میکنه و امیدوار هستیم که قریب روی استیج بکشه.
آقای مستولی، موفقیت تانه میخواهیم در سه تئاتر. شما از شخصیت های زنده یاد تئاتر افغانستان مانند عزیز الله هدف، استاد حمید جلیا، منان ملگری و دیگران صحبت کردین که در زندگی شما از کودکی راه داشتند. آقای مستولی، شما در زمره کسایی هستین که با هنرمند زنده یاد افغانستان ظاهر هویدا هم از نزدیک آشنایی داشتین. لطفا از یادها و خاطرات قصه کنین که از هویدا دارین.
مگر شما اجازه بدین از دو هنرمنده که خاطرات خوب دارم و آموختیم قصه میکنم. جای بسیار بزرگ برای من هویدای بزرگ داره. وایدای بزرگ من زمانم شناختم که من همین مامای مکه عکاس بود. بعد از مکتب من میرفتم شاگردی مامای من میکردم، یعنی در عکاس خانه کار میکردم و این مامای باز من روان میکرد که مثلا برو شیر آقا را در شیر آقا زنده یاد ساربان بود کوچی علیزا خان. من میرفتم پشت ساربان میرفتم که کاکا سلام، مامایم گفته که بین شما که یک دقیقه صحبت میکنیم گپ میزنیم میامدیم. یک روز بعد که بودم در دکان مجله ایرانی رو جدار کلمات متقاطعی رو حل میکردم، ولی مجلات ایرانی بر من بسیار مشکل بود اصطلاحات از نو. اتفاق هم ساربان بزرگوار داخل شد و مرا گفت چی میکنی؟ گفتم که جدار کلمات متقاطعی رو حل میکنم. باور میکنین اومایین عزیز که اینا گرفتن این مجله رو در ظرف 3-4 دقیقه تمام جدار حل کردن، به خاطر تشویق بر من 4 روپه دادن که هیچ یادم نمیره. و دومین نفری که بسیار به خاطر خوش دارم آقای وایدا بود که هنوز اونا در کوچی پخته فروشی میشتن که من میرفتم. اتفاقا که در آلمان که آمدیم در کنسرت احمد ولی جان من آنسری میکردم، وایدای بزرگوار که تاسدالله حبیب در میز نشسته بودن، اینا من رو دیدن و گفتن بیا اینجا با مو آواز مقبول خود. پیشان که رفتم من معرفی کردم خود، باز شناختن. بعد از او باز ما دوست شخصی شدیم و این هر دو هنرمند که یاد کردم دو کمال داشتن که هیچ وقت من بدون کتاب آقای ساربان هم ندیدیم و هم ظاهر وایدار. وایدای بزرگوار همیشه یک کتاب در دستش بوده که خانهش رفتیم یا دیدیمشان. ظاهر وایدا یک مرد دانشمند بود، یک مرد ستنگ و استوار، در قور خود استوار، به نهایت مهربان. وقتی که نه فوت کردن تقریبا کل مردم آمد و هر کس اینطور قسم میکرد، تو فکر میکردی که ظاهر وایدا بهترین دوست است و این کمال ظاهر وایدا بود، نه هست. و ظاهر وایدا بزرگوار در زندگی مردم، راهنمایی مطالعه ما، در صحبتایش ما از اونها همیشه آموختیم، کتاب ها را تبادله میکردیم، برای ما کتاب میداد، توصیه میکرد، صحبت میکرد، ما و خانم ما و عدوی ما را هم بیاد میکرد، هم نصیحت میکرد و هم تخت دوست داشت، یادش جاودان.
تشکر آقای مستولی، با سپاس از اینکه در این برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی اشتراک کردین. چون از هویدا و ساربان یاد کردین، پس به جان خود بود که در ختم برنامه به حیث حسن اختتام آهنگ یکی از این دو هنرمند نشر بکنیم. از شما پرسان نمی کنم که کدام آهنگ می خواهیم که برتان نشر بکنم، به خاطر که به یقین برتان دشوار خود بود که از بین آهنگای ساربان و هویدا انتخاب بکنین. پس اگه اجازه باشم خودم انتخاب میکنم.
انتخاب شما مطمئن زیباست.
زنده باشین. تشکر آقای مستولی. خداوند به شما، به خانمتان، به اعضای خانوادهتان موفقیت های بیشتر نصیب کنه.
همچنین دعا رو به شما دارم. از لطفتان، از مهربانیتان یک جان ممنون و سپاس. شب و روز خوش داشته باشید.
شنونده های عزیز، راستش که من هم نتانستم که بین ساربان و هویدا یکی را انتخاب کنم. به همین دلیل از هر دو هنرمند یک آهنگ به شما پیشکش میکنم. تا برنامه آینده مهمان آزادی، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.
خدا خمار بودم، سرگرم دو چشم یار بودم. شب با خدا خمار بودم، سرگرم دو چشم یار بودم. من گل پرستم، بی‌بادم هستم، افتاده یک دل این شب زدنستم. من گل پرستم، بی‌بادم هستم، افتاده یک دل این شب زدنستم. چوب چوب با کویت از لای مویت، دیدم زشوکی ماتا برویت. چوب چوب با کویت از لای مویت، دیدم زشوکی ماتا برویت. با من دو بوسدایی رقصیدی و در برم فتادی. دیشب که با من دو بوسدایی رقصیدی و در برم فتادی. نشب بودی من مست بودم، تو چاک دامن من دل کشودم. تو نشب بودی من مست بودم، تو چاک دامن من دل کشودم. دانازوی شوا آدر بری من، قربان راحت چشمی تریم. دانازوی شوا آدر بری من، قربان راحت چشمی تریم.
چرا با آینه ما را گرانه؟ بیا تا قدر یک دیگر بدانه، که تا ناگه جان فدای دوست کردند. سگی بگذار ما مردمان، فسون قل عوض قل هو الله، فسون قل
چرا در عشق هم دیگر نخوانه چو مومن آینه مومن یقین شد چرا بان